کلام در این بود که آیا مشتق وضع شده برای خصوص متلبس در حال تلبس یا اعم از متلبس و من قضا عنه المبدع. مرحوم آقای آخون اعلى الله مقامه تا الان چهار قول را ذکر فرمود، یکی این که مختارش بود مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، دوم این که تفصیلی بود از صاحب فصول بین افعال متعدی و لازم، در متعدی مثل ضارب فرمود حقیقت است در اعم و در لازم مثل قائم فرمود حقیقت است در خصوص متلبس. قول سوم این بود که تفصیل بدیم به این که آیا به ضد مبدع متلبس میشه یا به ضد مبدع متلبس نمیشه. اگر به ضد مبدع متلبس شد مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، در اون وقتی که به ضد مبدع متلبس نشده این مجاز حقیقی چیزه، به ضد مبدع متلبس شده مجاز، ولی اگر به ضد مبدع متلبس نشه مثل این که ضاربه حالا اونجا ایستاده یا داره قضا میخوره یا مثلا داره کاری انجام میده که با ضرب ضد نیست، اینجا حقیقت است در اعم. قول چهارم این بود که کلن بگیم مشتق حقیقت است در اعم به وجوه ثلاثه استدلال فرمود. آقای خادمی آقای پنجره باز هیچی بخشه. قول پنجم و آخرین قولی که در کفایه نقل میکنه این است که میفرماید ما بگیم مشتق، تفصیل دادن بعضی ها بین محکومون علی و محکومون به، از سارق و از سارق فقطعو ایدیهما، چون این محکومون علیه مشتق حقیقت است در اعم، ولی اکرم العالم چون محکومون به مشتق حقیقت است در متلبس. از این قول دو تا جواب میده رضوان الله تعالی علیه. جواب اول این است که بعد از آنی که در آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین عرض کردیم که موضوع اون کسی است که تلبس به ظلم آن ما، کسی که تلبس به ظلم آن ما این حکم را الالعبد داره، نه این که حکم دائر مدار موضوع باشه حدوثاً و بقاءاً. خب از این جواب از السارق و السارقه داده شد، چون السارق و السارقه یعنی کسی که متلبس شد به سرقت ولو مرتن واحد آنما، این فقطعو هست، این طور نیسته که فقطعو دائر مدار صدق سارق باشه حدوثاً و بقاء نه. لذا استشهاد به این آیه شریفه استشهاد فی غیر محله. جواب دومی که میده میفرماید بلا نزاع در مشتق، نزاع در هیئت معنا نداره که ما همین عالم اگر یک جایی محکومون علی بود بگیم آقا اینجا عالم وضع شده برای اعم، اگر همین عالم یک جای محکومون به بود بگیم اینجا وضع شده برای خصوص متلبس، معنا نداره. ممکنه ما بگیم عالم وضع شده مثلا برای خصوص متلبس، سارق وضع شده برای اعم هیئتش، ولی در خصوص سارق بگیم اینجا برای اعمه اونجا برای متلبسه، این اصلا یه چیزیست که قابل تفوه نیست. یعنی لازمش این است که هیئت فاعل سارق دو تا وضع داشته باشه، اون خب همون دیگه با سارق دیگه، سارق یه جای محکومون علی یه جای محکومون به. عرضم به حضور شما این فرمایشات درستم است، این تفاصیل بین محکومون علیه و محکومون به و اینا لازم و متعدی و زد و اینا همونطوری که آخوند فرموده اصلا احتیاجی به ذکر نیست، و مختار ما به عقل قاصر ما همون مختار مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، در حال تلبس، همون وجوهی که ذکر کرده تبادر و صحت سلب و اون ارتکاز کافی است. منتها ما عرض کردیم به وسیله این تبادر و صحت سلب و اون ارتکاز تضاد ما نمیتونیم تعیین بکنیم موضوع له را، چون اینا علائم ظهورن، علائم ظهور کافیه، ما احتیاج به موضوع له نداریم. بعضی ها تو کلماتشون نوشتن خلاصه اون اشکالی که معترض کرده بود که این به جهت انصرافه، گفته بودن اشکال نداره ثبت المدعا، چون انصراف یک وضع تعینی ثانی پیدا میکنه، وضع تعینی عرفی پیدا میکنه، و موضوع اثر وضع تعینی عرفیه نه وضع تعینی لغوی. لذا در لغت اگر یک لفظی برای یک معنای وضع شد بعد عرف معنای دیگری پیدا کرد، لفظ حمل میشه بر معنای دوم. این به این مقدار ناقصه، چون که انصراف همیشه به حد وضع تعینی نمیرسه که استعمالش در اون معنای به حساب تعینی اولی مجاز باشه. مثل حیوان، حیوان استعمالش در انسان هم حقیقته، ولی طوریست که اگر بدون قرینه ذکر بشه غیر انسان به ذهن تبادر میکنه. بله، ما این مقداری که دلیل داریم حجیت ظواهره، ما دلیل نداریم که عرضم به حضور باهر و نور شما موضوع معنای حقیقی حجته، ما اصالت الظهور داریم، اصالت الحقیقه غلطه. حالا چون غالبا ظهور همون معنای حقیقیه ازش تعبیر میکنن به اصالت الحقیقه، و الا این تسامحه. این مطلب درستی است که از مشتق متلب به حساب به ذهن خطور میکنه خصوص متلبس و جای شبهه نداره. خب تا اینجا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه مقدمات سته ای را برای بحث مشتق، امور سته ای را متذکر شدن و وارد در بحث شدن، اقوال را ذکر فرمودن و مختار خودشون را تبیین کردن، اقوال دیگر را رد کردن. بحث مشتق به اون مقداریش که مربوط به اصول بود اینجا تمام شد. بعد خدا رحمتش بکنه می‌فرماید یک امور سته دیگری هم در بحث مشتق باقی مونده که این امور سته را هم ذکر بکنیم بحث مشتق کلن انشاءالله تمام میشه. امر اول از این امور سته این است که مشتق بسیط معناش یا مرکبه. آخوند فرموده معنای مشتق بسیطه، مرکب نیست. خب این بعضی ها مثل صاحب مطالع الانوار قطب الدین رازی اگر اشتباه نکنم یا شیرازی در این بحثی که تعریف فکر، فکر را معنا کردن در فلسفه، در منطق ترتیب امور معلومه لانتاج امر مجهول، این ذهن یه امور معلومه ای را عرضم به حضور شما کنار هم میگذاره، بعد به یک امر عرضم به حضور شما مجهولی میرسه. اونجا صاحب مطالع اشکال کرده. گفته که یعنی چه؟ همیشه تعریف امور معلومه نیست، چند تا امر نیست. یکی از تعاریف تعریف به حد ناقصه، یکی از تعاریف تعریف به رسم ناقصه. تعریف به حد ناقص در منطق گفتن مرحوم آقای مظفرم رحمت الله علیه فرموده که یا تعریف است به خصوص فصل یا به فصل و جنس بعید. اگر بگن الانسانو حیوان ناطق، این تعریف به حد تامه. ولی اگر بگوید الانسانو ناطقون یا بگوید الانسانو جسم ناطق، این تعریف به حد ناقصه. رسم هم همینطوره. رسم تام عبارت است از تعریف شی به جنس قریب و عرض خاص. مثل این که بگیم الانسانو حیوان ضاحک، رسم ناقص یا تعریف به عرض خاص، مثل این که الانسانو ضاحکون، یا به جنس بعید و عرض خاص، مثل این که بگوید الانسانو جسم ضاحکون. اشکال این شون در اینه که اگر شما تعریف کردی انسان را به ناطقون به تنهایی، آیا شما به یک معنای مجهولی رسیدی یا نرسیدی؟ چرا انسان را فهمیدی؟ خب کو ترتیب امور معلوم ناطقی امره؟ بله اگر میگفتی حیوان ناطق، امورم میگفتی جمع منطقیه، خب حالا یه طوری میشد سر و صورت بدی. ولی اگر گفتی که ناطق تنها حتی بدون جنس بعید، خب این ترتیب امور معلومه نمیشه، میشه ترتیب امر واحد معلوم لانتاج المجهول. بس این نقض وارده، این غلطه. بعد از این اشکال جواب داده که ناطق مرکبه. ناطق یعنی شیء له نطق، ذات له نطق. لذا پس میشه ترتیب امور چی؟ امور نه امر، چون دوتاش جز شد، یکی شیء شد، یکی ذات شد، یکی هم نطق شد. میر شرف الدین گرگانی اشکال کرده که مشتق محال است این ناطق مرکب باشه. آقای صاحب فصول از اشکال میر شرف الدین جواب داده، آخوند از اشکال صاحب فصول جواب داده، دیگران به اشکالی که آخوند به صاحب فصول کرده اشکال کردن، خود آخوند از اشکال میر شرف الدین جواب داده، دیگران به فرمایش آخوند در جواب اون شرف الدین اشکال کردن. اینا مجموعه بحثاییست که انشاءالله بایستی بشه. قبل از اینه که ما وارد در این کلمات آقایون بشیم، این که نزاع هست مشتق بسیط است یا مرکب است مقصود چیه؟ یعنی بسیط است مفهومن یا مرکب است مفهومن یا نه؟ همه قبول دارن که مشتق بسیط است مفهومن، ولی به تحلیل عقلی و به تأمل عقلی بعضی ها میگن مرکبه، بعضی ها میگن بسیطه. آخوند رحمت الله علیه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه صاحب مصباح الاصول به ایشون نسبت میده که آخوند مدعاش این است که مشتق به لحاظ مفهوم نزاع است که بسیط است یا مرکب است و ما میپذیریم که بسیط است. مرحوم آقا ضیای عراقی رضوان الله تعالی علیه و همچنین مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامهما نسبت میده میفرمایند که نزاع مشتق در این که آیا بسیط است یا مرکب است در معنا و مفهوم مشتق نیست، در اون تحلیل مشتقه و الا صغیر و کبیر قبول دارن که معنای مشتق بسیطه. خب اونایی که میگن میفرماین مشتق مفهومن بسیطه یا مرکبه یعنی چه؟ یعنی وقتی که الان گفته میشه ضارب، آیا از ضارب دو جز معنا به ذهن خطور میکنه؟ یعنی ذاتون لحظ ضرب یا نه از ضارب یه معنای کلیه مجمل به ذهن خطور میکنه زننده. مثل چی؟ مثل اینکه یه وقت میگن عالم، یه وقت میگن رجلون عالمون. اگر بگوین رجلون عالمون چند تا معنا به ذهن خطور میکنه؟ دوتا. ولی اگر بگوین عالم چند تا معنا خطور میکنه؟ یک. این صاحب علم دار. ضارب به ذهن خطور میکنه زننده، نه اینکه شیء له الضرب، اصلا این نیست. و محل نزاع هم همینه. چرا؟ چون اگر محل نزاع، یعنی محل نزاع این است که آیا این معنای بسیط واحد اگر تحلیل بکنی به تعمل العقلی آیا این به دو شی تبدیل میشه؟ مثل ای که میگن کل ممکنن زوج ترکیبی من الماهیت والوجود، یا انسان میگن جنس و فصل، یا نه اگه تحلیلم بکنی یک شی بیشتر نیست. و اونهایی که میگن مرکبه مقصودشون این نیست که از معنای ضارب مرکب به ذهن خطور میکنه. چرا؟ به دو شاهد. یکی این که خود این قطب الدین شیرازی، قطب الدین شیرازی ظاهرن یا قطب الدین رازی، عجبه چیزی هست باش. شیرازیه بله، چون رازی که ما نداریم، رازی درست و درمان که ما نشنیدیم. رازی کلینی هم که رازی چیزش نیست، نمیگن کلینی رازی. شیرازی ها که باز از رازی ها خرابترن. آقای خادمی شما گفتی شیرازی هم دیگه جایی نگیم، چون شیرازی ها که سابقه شون که همه سنی بودن، ما شیرازی شیعه نداشتیم. حافظ که اون قدماشون، قدماشون که چرا توی مرزای شیرازی رحمت الله علیه داره. حافظ اصلا بوده هم حافظی بوده؟ به جای درست کردن میگن حافظ. ما که حافظ و سعدی و ما نمیدونم، نمیدونم آقا ما که نمیدونیم حافظی بوده یا نبوده. بله چه میدونم، یک حافظ اسد ما شنیدیم، برید حافظ ما. حافظ منافع هم شنیدیم، اگر حافظ حافظ منافع سعدی بوده نمیدونم چجوری. بگذاریم شیرازی هم چه خیلی بله، همش گل و بلبل و چه میدونم اون چیه، اون چی؟ چیه اون؟ چیه اون؟ شعر چی میخونه؟ اگر اون ترک شیرازی ها هستن، دیدی شما هم جز همونه، میخواستم ببینم کیا توی این وادی هن، آیا خود لونده هرچی من گفتم بگو چی عجیب تازه شنیدیم. مواظب باش، خیلی حواظب. این مرحوم آقای تبریزی اینطوری میکرد، چیه اینایی که تو توالت تو دستشون میگیرن؟ حالا میدونست اسمش موبایل، حوالی نمیگفت چیه اینایی که تو توالت. بعد بنده خدا میگفت موبایل. گفتم بابا اون وقتی که موبایل به ایران نیامده بوده این میدونسته چی عمدن، که یعنی من امروزی نیستم. چیه اینایی که تو توالت به دستشون میگیرن؟ نگوزود الا اون ترک شیرازی خوب نیست. بعدن میگن آقا توی شعر و اینا بوده، با فقه و اصول چیکار داشته؟ خب ببین این صاحب مطالع چی میگه؟ میگه بابا نقض کرده که فکر را تعریف کردن ترتیب امور ارزم به حضور شما معلومه لانتاج امر مجهول. خب اگر قرار بود، بعد اینه نقض کرده به حد ناقص، اگر قرار بود معنا و مفهوم مشتق ضاحک یا ناطق مرکب بود این نقض نمیشد. میگفت آقا اینجا دو تا شعر رو در ذهن ترتیب دادی، یکی ذاتون یکم لهون نطق. پس اینی که چون ذهنه که اینا رو ترتیب میده دیگه، با الفاظ که کاری نداره. پس معلوم میشه این که نقض کرده قبول داره که در ذهنم یه معنا بیشتر از ضاحک به ذهن نمیاد، از ضارب به ذهن نمیاد، از ناطق یک معنا بیشتر به ذهن نمیاد. این شاهد اول. شاهد دوم، وقتی که میخوان استدلال بکنن بر بساطت یا بر ترکیب، قائل به بساطت میر شرف الدین اشکال میکنه که این ذات محاله، مفهوم شیء، مصداق شیء، و حال اون که اگر مقصودش مفهوم بود که مفهوم ضارب یک چیزه به اینجاها نمیرفت. میگفت آقا ضارب ناطق مرکب نیست. چرا؟ چون وقتی مرکب را میشنوه ناطق را میشنوه یک معنا بیشتر به ذهنش خطور نمیکنه. اونی هم که بخواد بگه مرکبه میگه دو معنا به ذهنش خطور میکنه. دیگه چه ربطی به اون جاهایی که به حساب مربوط به افکار راقیه هست و عوام الناس که هیچی، خیلی از فحولم خالیشون نمیشه، به اون جاها چرا برن؟ پس این که مطلب رو به اونجا بردن، مقصود این است که یعنی به تأمل عقلی و به تحلیل آیا این مفهوم بسیط ذهنی دو شیء میشه یا یک شیء میشه. مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه اینا فرموده، مرحوم آقای آخوند برعکسش رو فرموده. منتها یکی از این امور ستهی که آخوند معنا میرسه انشالله همینه که این بساطت مقصود چیه. اگرچه که ما حق رو با آغازی ها میدیم، ولی انشالله تفصیل مطلب در اونجا. خب میر شرف الدین اشکال کرده گفته که شما که صاحب مطالع میگی ناطق مرکبه از شیء له نطق، مقصودت از این شیء مفهوم شیء یا مصداق شیء؟ اگر مفهوم شیء، خب اشکالش این است که لازم میاد دخول عرض در ذات. چرا؟ چون ناطق فصله، فصل جزء چیه؟ ذاتیاته. فصل جزء چیه؟ ذاتیاته. از این ور شما میگی معنای ناطق چیه؟ شیئون لهون نطق. شیئ هم که مفهومش مقصودته، مفهوم شیئ هم که عرض عامه. وقتی عرض عام شد، پس لازم میاد دخول عرض عام در ذاتیات، و این محاله، چون عرض خارج از ذات، مقوم ذات نیست، خارج از ذات حمله بر ذات میشه. اگر بگی نه مقصود ما از این ارزم به حضور شما ذات و شیئی که در مشتق هست، اگر صاحب مطالع بگه مقصود ما از این ذات و از این شی مصداقه نه مفهومه، میگیم خیلی خوب. وقتی میگیم الانسان و ناطقون، یا این که میگیم عرضم به حضور شما الزید و ناطقون، یا این که مثلا میگیم الحیوان و ناطقون، آیا این قضیه ممکنه یا قضیه ضروریه؟ قطعا ممکنه، ضروریه نیست. ممکنه نطق باشه با حیوان، ممکنه نباشه. خب اگر این مقصود از اون ذات مصداق ذات باشه، مصداق ذات چیه؟ اونی که لهون نطق، چون اونی که لیس لهون نطق و اینجا نیست، اون مصداق ذاتی که در ناطقه چیه؟ ذاتی که لهون نطق، یعنی حیوانی که لهون نطق. خب اگر بگیم الانسان و حیوان و ناطق، یعنی حیوان و ناطق، یعنی الحیوان الذی له النطق ناطق، الحیوان الذی له النطق ناطق، خب این میشه قضیه ضروریه، ضروریه به شرط محمول. خب ضاحک کنم ضروریه، فرقش چیه؟ عرض خواستم ضروریه دیگه بچه. یا علی میشه یعنی مفک بشه داخل در شی نیست، یعنی این ممکنه، ممکنه یعنی قابل انفکاکه. یا علی سبحکم الله بالخیر، قابل انفکاک زاحک،
ضروری نیست.
کی گفته ضروری این جز ذاتیات؟ کدام منطقی که شما آوردی 500 هزار تومن جایزه داره؟ ضروری عرض خاص یعنی اونی که قابل انفکاک نیست. رضا گفتن عرض خاص داریم، عرض عام داریم. همین اصلا ضروری همینه دیگه. الان ضروری باب برهان عرض، یعنی اونی که قابل انفکاک نیست، یعنی همیشه این عرض باش هست. بله. خب من مثال زدم به عرضم به حضور شما الحیوان و ناطقون، همون وسط دقت نکردید که مثال حواله. خب اگر دقت کردی و چی دیگه؟ اگر دقت نه 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 مصداق این حیوان کیه؟ اون مصداق حیوانی که در نه حیوان، بابا این ناطق میگه یعنی شیء اون له النطق، این شیء کیه؟ خب از انسان له النطق، خب یه ضروری دیگه. خود اون حیوانی که در اینجا هست کدام حیوان؟ انسان دیگه. اون حسه ای از حیوان که در اینجا هست کدام حیوانه؟ بله؟ خواهی متوجه به چی میگیدی؟ اون حسه ای از حیوانی که در انسانه کدام حسه ایه؟ لفظه که ما مگه قضیه ضروریه با لفظ کار داره؟ پس اگه کسی بگه که آقا اینایی که گرده و شیرینه هندوانه، بعد بگه که این قضیه ضروریه نیست. چرا؟ چون اون لفظش رو عوض کردی، نگفتی هندوانه هندوانه، مرادفش آوردی. مگر قابل انفکاک نیست، به این معنا که باید صبر بکنید، یا باید این داره قبلا آمد تو منطق درست میکردید، یا درست نگیم اینجا صبر بکنید دیگه. چون یه دفعه چیز رو تقسیم میکنن، چی اسمشه؟ این کوپنا رو میگن مرحله اول مرحله دوم. شما مرحله اول که نگرفتید، مرحله دوم هم میشید مستضعفون فی الارض برجون الامر الله. خداوند سبحان یا یه لقت میزنه یا رحم میکنه یا امتحان میگیره، چه میدونم. خب آقای صاحب فصول به این چیز، آخه چه اسمی میر شرف الدین گرگانی؟ آخه تو رو به خدا آدم حیف میشه اسمم ببره. تو شرف الدینی؟ کجا شرف الدینه؟ تو مخرب الدینی. میرت باز کجا بوده؟ حالا گرگانی درسته، چون مخربی از همون منطقه باید باشی. عرضم به حضور شما این میگه آقا ما شق اول رو اختیار میکنیم، شق اول رو اختیار میکنیم. چی میگیم؟ میگیم ناطق شیئون لهون نطق. شما میگی آقا لزم دخول عرض در چی؟ در ذاتی. کی گفته؟ میدونی اشکال شما چیه؟ شرف بی... شرف میدونی اشکالت چیه؟ میر شرف الدین میدونی اشکالت چیه؟ اشکالت این است که شما فکر کردی اون ناطقی که مناطقه گفتن جزئه یعنی فصل و از ذاتیاته، اون ناطق با این ناطقی که عرفن مشتقه به یک معناست. این اشتباهه. هر چیز گردی که گردو نیست. اگر می گفتن ناطق به همون معنای مرتکزی که در مشتق داره، به همون معنای مرتکز به تمامی فصل، اشکال شما وارد بود، چون میگفتی آقا لازم میاد دخول عرض در ذاتیات. اما اگر بگه بابا نه، این ناطقی که ما میگیم فصله، این نصفی از اون ناطقی است که در مشتق معنای عرفی داره، یعنی اون معنای عرفی مشتق نصفیش مقصود ما از این ناطقی است که فصله. خب اشکال شما برداشت نمیشه. چرا؟ چون خوب دقت کنی، او گفته مشتق مرکب است از مفهوم شی و اون به حساب مبدأ شیء له نطق. شما اشکال میکنی که لازم میاد دخول عرضی در چی؟ دخول عرض در ذاتیات. خب اگر بخواد این اشکال میر شرف الدین درست باشه، لازمش اینه که بگیم فصل ناطق است به همون معنایی که معنای عرفی مشتق داره. خب کی گفته اینا؟ بله، یک مترادف لفظی، یک اشتراک لفظی اینجا به وجود آمده، کار خراب کرده. مناطقه گفتن ناطق فصله، اصولیینم لغویینم چه میدارم گفتن ناطق که مشتق مرکبه. خب کی گفته این ناطق همون ناطقه؟ نه، اون ناطقی که فصله چیه؟ نصفی از این ناطقه. بگی خب چرا اسمش گذاشتن ناطق؟ میگه بابا الان شما به یک کسی میگی آقا برو نصف شمشیر را بیار، میگه نصف شمشیر، میگه با این مردم شمشیر میشته با شمشیر رو بیار، عوامت شمشیر رو بیار. میگه مناطقه میخواستن با این همه جور رعا صحبت بکنن، خب چجوری باید صحبت میکنن؟ گفتن آقا جو ناطق. تا میگفتن نصف ناطق، باز نصف ناطق چیه؟ شیء له نطق. بعد میگفتن این نطق قبل از دستوره یا نطق بعد از دستوره؟ هیچ میشده ناطق دیگه. این طور اشکال کرده مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه به صاحب فصول، اشکال کرده، فرمودی چه حرف میزنی یا علی؟ این ناطقی که فرمودن ناطق فصله، این ناطق به همون معنای عرفی فصله، ظواهر حجته دیگه. پس اگر یک کسی میگه مناطقه گفتن الانسان و حیوان و ناطق حیوان جنسه، میگه مقصود از این حیوان یعنی بچه های کوچک، یعنی انسان بچه کوچکه، بعد یواش یواش بزرگ میشه صحبت میکنه. میگه چرا؟ میگه تو این عوامایی که شهری های امروزی بچه کوچکی هست که بهش رحم میکنن، میگن طفل حیوانی چقدر اذیتش میکنه حیوان. میگه از کجا میگی؟ میگه کی گفته ما حالا؟ میگه صاحب فصول اصلا لا یستقر حجر علی حجر، چه حرف میزنی؟ ناطق فصله، عرضم به حضور شما که این متفاهم عرفی اینه که ناطق به همون معنای عرفی که داره فصله، که ما اینکه حیوان به همون معنای چیزی که عرفی که داره جنسه. خب این در ما نحن فی، این در ما نحن فی جوابی است که مرحوم آخون از صاحب فصول میده. خب آقای آخون خودت چیکار میکنی؟ خودت این مثلا چیکار میکنی؟ میفرماید من حرفم اینه، کی گفته ناطق فصله؟ کی گفته؟ کی گفته فصله؟ کی گفته فصله؟ میگه مناطقه گفتم، مناطقه به خود گفتم، از جیبشون گفتم ناطق فصل. ما در خار ببینید چه جور تقریب میکنم، چون این حرف آخوند خیلی حرف دقیقیه، ولو بعضیا بهش پریدن، ولی هر کی بهش پریده متوجه نشده چی میگه این مرد بزرگ. میگه ببین ما در خارج مثلا میبینیم حیوان انسان ضاحکه، یعنی قدرت ضحک داره. ما در خارج میبینیم انسان چیه؟ مدرک کلیاته. ای که میگیم مدرک کلیات ذات انسانه، ضاحک عرض انسانه. این در واقع ادعای بیوجدانیه، نه ادعای باوجدانی. به خاطر اینکه یک کسی برمیگرده میگه منطقی خواه، شما که خوب منطقی هستید، که منطقی نبودید چه کار میکردید؟ ضاحک جز ذاتیات انسانه، اون عرضم به حضور شما مترکل الکلیات که ناطقه عرضه. میگه ای، میگه ای نداره. میگه میشود که انسانی مدرک کلیات نباشد؟ میگه میشود که انسانی قدرت ذهنی نداشته باشد؟ میشود دیگه، یعنی چی نمیشود؟ میشود. من از این جهت قصه میخورم که چرا بایستی بعضی از اهل علم، این اکثر اهل علم رو مطالبی بی محتوای سطحی را برهان قاطع تلقی میکنن. یک نفر نیامده بگه قبل از آخوند یا بعد از آخوند که بود، کی گفته ناطق فصله؟ اصلا کی گفته که انسان جنس داره و فصل داره و عرض داره؟ اینا شما از کجا در آوردید؟ اینا از کجا در آوردید؟ یعنی چی؟ آخه حداقل اگه به اندازه سر بال مگس در کلماتشون یک بوی از دلیل می آمد، آدم قصه نمی خورد. خب آخون رحمت الله علیه می فرماید آقا کی گفته ناطق فصله؟ اصلا کی گفته که ناطق، کی گفته که میز انسان از غیر انسان به نطقه؟ اصلا این مدرک کلیات یعنی چی؟ یعنی آدم دیوانه انسان بهش نمیگن مدرک کلیات نیست؟ نه قطعا مدرک کلیات نیست، ولی انسان است. اگه بگیم مقصود از مدرک کلیات قابلیت، بگیم قابلیت یعنی چی؟ پس اگه اینطوری باشه گاوم قابلیت مدرک، گاو با دیوانه چه فرق میکنه؟ یکی هر دوش دیگه فرق میکنه مگر؟ خب این در ما نحن فی کی گفته که ناطق فصله؟ میگن آقا انسان حیوان جنس داره و فصل داره. اه؟ از کجا میگی جنس داره و فصل داره؟ میگی که انسان میخوره، گاوم میخوره. خب بله، ممکنه اینا در یک عرضی مشترک باشن، ممکنه حیوان عرض باشه. کی گفته جنسه؟ اصلا کی گفته که جنس و فصل داره؟ خب در ممکن در عرض فرق وجود زاحکم انسان الان عرض، انسان زاحک، گاو زاحک نیست. نه ذاتشون یکی نیست، خود زاحک، خود زاحک جز ذاتشونه. خب حیوان جنس هم نداره دیگه، جنس هم نداره، جنس هم کجا معصوم علیسان فرمودی این فصله؟ میگه خدایا
استاد بعضی
لا اله الا الله. پس اینطوری باشه میگیم آقا اجتماع نقیزین محال ما نمی. یعنی چه؟ اگر وقت امام صادق فرموده، کجا امام صادق فرموده ناطق فصله؟ امام صادق بیزار از این حرفای کجا فرموده؟ ها اگر فرض ما، اگر فرض محال محال نیست، خیلی خوب، اگر فرض محال محال نیست، میگیم ما هم فرض میکنیم که عرض داخل جنسه. میگه محاله، میگیم فرض محال که محال نیست. عزیزم دقت، اون گاهی موقع میگن ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم، تواضع میکنم. حالا شما دیگه لا اله الا الله و الا ما نمیفهمیم، دیگران میفهمم. اگر نمیفهمم غلط میکنم که میام درس میدم، برای چی میام درس میدم؟ کسی که نمیفهمه غلط میکنه که بیاد درس بده وقتی طلبه رو بگیره. حالا ما نمیفهمیم، تواضع کردیم. لا اله الا الله. اگر گفت، اگر گفت، اون وقت میگیم که خداوند سبحانه میگه من انتقی خواب بی خود میگین، عرض هم ممکنه داخل جنس باشد، داخل فصل باشد. اگر گفت شما اینم بی خودت، شما نمیفهمید، غلط کردید. اگر خداوند سبحان فرمود، بعد میگیم خداوند سبحان میفرماید عرض هم ممکنه داخل فصل باشد. بابا آقا بفهمید چی میگم، حیف والله اینا از دستتون میره، جای پیدا نمیشه. گوش بدید. اگر گفت اونم ممکنه بگه، ما چه ممکنه اگر خلاصش بگه اونم ممکنه بگه. ما چیزی به اسم این که ما بیم بگیم به حساب انسان جنس دارد، فصل دارد، اینا ذاتی انسانه، بله مسلمه که انسان با حیوان یک فرقی داره. این فرقی که ما میگیم ذاتن داره، مقصود ما ذاتی باب عیسی قوچی نیست، برو به عرض، یعنی یک اختلافی داره که در آثار مختلفن، اما چیش جنسه، چیش فصله، اینا دیگه واقعا، یعنی اگه یک کسی را بهش بگن پول بگیر، حرفای بی ربط بزن، فکر نمی کنم بی ربطتر از این حرف در دنیا پیدا بشه. بله آقا عزیز من، اصلا ببین عزیز من، عزیز من، عزیز من، جان من، اصلا فرض کن مرحوم آقای آخوندم نزده ان کان فی یدک جوزه و قال الناس انها ذهب فعلم انها جوزه، اصلا آخوندم نفرموده که ناطق فصل نیست. الان ما میگیم
این که این که ده... عزیز
شما پس چرا اشکال میکنی؟ اگر ناطق حقیقتا فصل نیست، پس چرا اشکال میکنی که میر شرف‌الدین؟ پس چی اشکال کرده که لزم دخول عرض؟ بابا میر شرف‌الدین منطق که بلد بوده، فیلسوف که خب خیلی باب نه، ما هم نگفتیم آخوند فقط، نه اصلا قبل از آقای آخوند همه فرمودن بهتر، بهتر. اونایی که گفتن ناطق فصله، اونا رو واقعا باید شلاق زد، که ما این که کسی که میگه زاحک عرضه، اونم باید شلاق زد، چون این که این عرضه، اون فصله. مگه شما علم علام الغیوبی ما چه میدانیم؟ بله انسان میبینه واقعا آدم زحک داره، گاو زحک نداره، آدم مدرک کلیاته، گاو مدرک کلیات نیست، اما اینش جنسه اونش فصله، اینش جنسه اونش فصله. مگر قرعه کشی میکنه که اینش جنسه اونش فصله؟ و چی نداره اینا؟ میر شرف الدین رو همین اساس داره اشکال میکنه و آخوند رو همین اساس جواب میده، میگه آقا این کی گفته این جنسه؟ این فصله، این جنس نیست. فصل چیه؟ فصل اینه که لا یعلمه الا هو، کسی نمیدونه غیر از خداوند سبحان. فصل چه من فصل چیه؟ مگه ما میدونیم بگیم که ذاتیات انسان چیه؟ یک کسی که عرضم به حضور شما مخلوقی که هیچ بشر او را نساخته، این چطور میتونه بفهمه که ذاتیاتش چیه؟ چه میدونیم؟ یکی میگه آقا انسان نوع غریبه، میگن نه یک نوع بالاتر هم هست، ایمان. یه فصل دیگه هم داریم، فصل الایمان. باز یه خودمون ورتر بریم میگیم نه یه فصل دیگه هم داریم، فصل ایمان چه میدانم اعلا. باز میگه نه 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 نه، اعلا اعلا اعلا. چه میدانیم ما این مخلوق دو پاره میبینیم که هم وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه درش هست که علت خلقت ماسو الله، هم در این چه میدونم قاسبین خلافت هست که انجس من الکلب هیچی، انجس من ال... یعنی هیچی، یعنی هر چی رو بگی، چون شیطان گفت بدتر از منم خدای مخلوق داری، گو بیا نشونت بدم، برداشت در قعر جهنم گو ببین اینا باز استاد تو هستن. البته استاد تو هستن هم غلطه، چون اونا هیچ وقت نمیتونن، شیطان نمیتونه شاگردی اونا رو بکنه، چون خیلی باید خبیستر از شیطان باشی تا شاگردی قاسبین خلافت رو بکنه. اینا ما نمیدونیم. حالا ای خالق بحث که ما من میگم جنس فصل نداریم، خب همین حرفایی که نه ببین ناطق فصل نیست، خواهی چی اشکال آقای عزیز من میگه خب آقا هم اشکال سقروی کرده نه که گفته برفرض، میر شرف‌الدین که گفته برفرض، منطقه مظفر کجا؟ میر شرف‌الدین که استاد منطقه مظفر بوده. بله عرضم نه چیز مهمی نیست، بله بس بله عرضم به حضور شما که عرضم به حضور شما که همین چی رو فصل میدینیم؟ هیچی ما چه میدینیم؟ آخون میفرماید ما نمیدانیم فصل چیه. آره میگه ما نمیدانیم فصل، ناطق فصل نیست. خب برفضی که باشه که باز شما داری حرفای آقای کامیاب را تکرار میکنی. آقای چغندر نه همین روش میگفتی. یک روایتی در بحار در جلد 99 در کتاب مزار هست و در این کامل الزیارات در صفحه 305 این است که شخصی به حضرت امام جواد علیه السلام عرضه می داره که آقا شخصی رفته مکه برگشت مدینه، قبر مطهر پیغمبر گرامی اسلام ائمه بقی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین را زیارت کرده، بعد مشرف شده نجف قبر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام را زیارت کرده، بعد مشرف شده کربلا قبر مطهر جدتون سید الشهدا سلام الله علیه را زیارت کرده، بعد رفته کاظمین قبر جدت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه را زیارت کرده. سال آینده خداوند سبحان پول داد که میتونه بره حج، میتونه بره حج. حالا این بره حج مثل پارسال این اعمال را انجام بده افضله، یا بره به زیارت پدر بزرگوارت علی ابن موسی رضا علیه السلام؟ امام جواد فرمود بره به زیارت پدر بزرگوارم امام رضا علیه السلام. بعد در ذیلش داره ولیکن ذالک فی شهر رجب، یعنی به شرطی که این در ماه رجب باشه، یعنی زیارت رجبیه حضرت رضا سلام الله علیه طبق این روایت شریفه از حج و زیارت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و ائمه بقی و حضرت امیر المؤمنین حضرت سید الشهدا حضرت موسی بن جعفر. من خیال میکنم چون دیگه بعدش امام جواد زنده بود و الا اگر مثلا فرض کنیم الان بود که امام هادی و امام عسکری هم سلام الله علیه ما به شهادت رسیده بودن و امام جواد به شهادت رسیده بود و راوی عرض میکرد که همه ائمه را قبور مطهرشون را زیارت کرده با حج، یا بیاد به زیارت جد فپدرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، این زیارت افضل. لذا حالا ما هم چندین سال، شاید متجاوز از 7-8 سال بیشتره، شاید 10 سال، شاید دقیقا نمیدونم که در ایام شهادت آقا موسی بن جعفر قبلا که توی تابستون بود و اینها، پیاده از چنارون مثلا هیئتی میرفتیم، اون وقت هنوز پیاده روی مشهد جا نیفتاده بود، شاید مثلا در تک و توکی گهگاهی. ولی دیگه الان بحمدالله زیاد شده، البته نه در ای ماه رجب در شهادت حضرت رضا علیه السلام. و اونجا دسته عزاداری را مینداختیم با رفقا، مخصوصا که متاسفانه در روز شهادت آقا موسی بن جعفر در مشهد من 4 دسته ندیدم که به حرم حضرت رضا علیه السلام بیاد، 4 ندیدم. و اینم واقعا به نظر من مقصرش حوزه علمیه مشهد و علما هستن، که بابا در تمام دنیا رسمه. شما نگاه کن روز شهادت امام قاضی علیه السلام، یا مثلا چی، شما این زیاده که روز شهادت آقا موسی بن جعفر در مشهد 50-100 دسته را بیفته برای عرض تسلیت به محضر حضرت رضا علیه السلام؟ زیاده؟ نه، این زیاد نیست. من خودم بودم خدمت آقای وحید که ایشون به این یکی از کسانی که تو مجلس خیلی نفوذ داشت، بعد گفت من به لاریجانی که رئیس مجلس بود گفتم در این کشور باید شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه تعطیل بشه به احترام حضرت رضا، و شهادت امام عسکری علیه السلام تعطیل بشه به احترام امام زمان سلام الله علیه. حالا تعطیلی نه، ولی واقعا مشهد این زیاده که روز شهادت 20-30 دسته بره؟ به خدا قسم اگر مردم مشهد و علمای مشهد ولایی بشن، همه سنیایی که در مشهدن جمع میکنن میرن، همه میرن، چون تا کسی جای زمینه براش مناسب نباشه که نمیمانه که. چرا یه شیعه نمیره تو مکه بمونه؟ چرا؟ چون مناسب نیست براش. این تقصیر از اونهاست، یعنی هر چه به سر شیعه میاد از حوزه‌های علمیه میاد. اگر یه دفعه علما داد بزنن، سر و صدا بکنن که آقا چرا 20 دسته 30 دسته روز شهادت آقا موسی بن جعفر. حتی من پارسال جلو حرم حضرت رضا علیه السلام دعوا کردم، پشت بلندگو گفتم یا علی ابن موسی رضا نکنه ما اشتباه آمدیم، اینجا مرقد شما نیست، یه دونه پارچه جلوی دست نیست. بعد دیدم این چه میدونم از حراست و از چی و همه تو ریختن. آقا شما کی هستی؟ اسمت چیه؟ رسمت چیه؟ گفتم اسمت چیه؟ رسمت چیه؟ خب منه که میبینید، یعنی با اسم و رسم چیکار دارید؟ اگر اشتباه گفتم بگو اشتباه گفتی، اگر درست گفتم اصلاح بکنید. گفتم اگر کسی از این جلو رد بشه هیچ کس نمیفهمه امروز شهادت پدر بزرگوار این آقاست. یه پارچه توی اون کنار بچ چیز جمهوری زدید شهادت آقا موسی بن جعفر بر مسلمین جهان تسلیت باد. بابا یک خانواده شهید سالگرد بچش که میشه نمیزنه یه پارچه چلوی چیز؟ گفتم با اسم و رسم من چه کار دارید شما؟ شما اصلاح کنید خودتون را. مردم جمع شدن، حاج آقا راست میگه راست میگه. گفتم آره، میگه من مگه قرار دروغ بگم با این مخاصن سفید؟ من چه دعایی دارم دروغ بگم؟ چرا؟ این واقعا تقصیر ما طلبه هاست. اگر هر طلبه ای، حالا مقصود ای که واقعا هم زیارت رجبیه هم دسته عزاداری، حالا یک کسی موفق شد برای روز سه‌شنبه انشاءالله در ساعت 8-9 صبح از کوچه 20 خیابون چیه اون بالا، خیابون توحید، توحید 20 خورده مانده به دروازه کوچه. آقایون ما در حد خودمون تکلیف انجام بدیم، بعضی ها به من حمله میکنن که اینا چه حرف میزنی. راست خیلی ها قهر کردن از ما که اینا چه حرف میزنی. خب قهر کنه، حمله کنه، مگر ولی آدم قصه میخوره، قصه میخوره که اگر یک کسی آمد گفت بابا شهادت حضرت رضا نباید اینطوری باشه، به جای این که مسئولین حرم می آمدن تشکر می کردن، می گفتن خدا خیرت بده که ما را آگاه کردی، ما متوجه شدیم. یا طلبه ها میان با من می جنگن برای دفاع از سنی ها با من می جنگن. گفتم بابا خب من میگم شهادت حضرت رضا علیه السلام یه پارچه بزنید 30 تا دسته را بیفته، زیاده؟ حداقل 15,000 طلبه در مشهد نیست؟ بیشتره. روز شهادت امام موسی بن آقا موسی بن جعفر تعطیل نیست؟ این 15,000 5,000ش از مدارس مختلف دسته را بندازه، مردم ببینن اثر داره. ما اول که دسته میگیم جمعیتمون کمه، بعد یواش یواش اضافه میشن، اضافه میشن، اضافه میشن، اضافه میشن. هرچه بدبختیه از سر حوزه، مخصوصا واقعا به نظر من حوزه علمی مشهد در این جهت واقعا قصور و تقصیر داره. یعنی چه؟ چرا فقط ملا از نجف در میاد، از غیر نجف ملا در نمیاد؟ این سرش همینه. واقعا اینایی که نجف رفتن مگر تعداد کم، من 20 تا نمیشناسم، اونم تازه این آخرا بود، قبلش که هیچی، قبل از آقای خویی که یک دانه هم نبود. هیچ مرجعی من نمیشناختم مگر اینکه زوبه در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و عزاداری و اشک و بکا و لعلای حالن. این فراموش نشه، خدای به حق محمد آل محمد توفیق زیارت رجبیه حضرت رضا علیه السلام را به همگی ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.